هفته شب است در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 14 غروب از فروردین 1400 دروس و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز امیر پولیا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 11,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 123 نفر هم در ایران جان خود را از دست دادند. شمار جانباختگان در ایران از روز جمعه دوباره سررقمی شده است. به گفته سیما لاری شمار کل جانباختگان به 63 هزار نفر و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1 میلیون و 900 نفر رسیده است. آمار رسمی از سوی وزارت بهداشت همواره با تردید منابع داخلی و خارجی مواجه بوده. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در حال حاضر 47 شهر در وضعیت قرمز و 126 شهر در وضعیت نارنجی هستند، اما این شرایط نیز در حال تغییر است. در همین امتداد وزارت بهداشت با اعلام خیز دوباره همه‌گیری کرونا در برخی استان‌های ایران دلیل آن را سفرهای نوروزی به ویژه 15,000 مبتلا به این ویروس اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت مدعی شد این 15,000 نفر از بیماری خود آگاهی داشتند و گفت که انتظار می‌رود شمار مبتلایان و تعداد مرگ و میرها در هفته‌های پیش رو افزایش یابد. از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی بدون پذیرش مسئولیت خود در مبارزه با کرونا مردم را مسئول دانستند. در این حال پیش از آغاز تعطیلات نوروزی دولت حسن روحانی به جای اعمال قاطعانه محدودیت سفر به نصیحت و همچنین سرزنش شهروندان اکتفا کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم روز شنبه گفت خیز چهارم کرونا در استانهای البرز و ایلام آغاز شده است و استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند. به گفته او در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، فارس و خراسان جنوبی و سمنان هم روند بیماری صعودی شده است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز روز شنبه در توییتی اعلام کرد نخستین نفتکش از ناوگان نفتی ایران با 1 میلیون بشکه محموله نفتی از دریای سرخ رد شده و به کانال سوئز نزدیک می‌شود. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود این نفتکش تا 3 روز آینده به بندر بانیاس سوریه برسد. در پی مسدود شدن کانال سوئز توسط کشتی باربری غولپیکر ژاپنی در روز 4 فروردین، سوریه با کمبود بنزین مواجه شد و سوخت را سهمیه بندی کرد. کانال سوئز به مدت 1 هفته مسدود بود. تولید نفت سوریه از 400 هزار بشکه در روز در سال 2011 و قبل از جنگ داخلی به 24 هزار بشکه در سالهای گذشته رسیده و برای تولید سوخت نیازمند نفت ایران است. دیگر کشورها به خاطر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به سوریه نفت نمی‌فروشند. ایران روزانه به طور متوسط 30 تا 50 هزار بشکه نفت به سوریه صادر می‌کند، اما تاکنون گزارشی درباره تسویه پول این محموله‌ها منتشر نشده است. و یک مقام سازمان جنگل‌ها امروز شنبه گفت به دلیل کاهش 40% بارندگی در سال 99 ایران در سال جاری با خشکسالی مواجه می‌شود. ابوالقاسم حسین‌پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها با اشاره به بی‌سابقه بودن بارش سال‌های 97 و 98 در 50 سال اخیر به خبرگزاری ایلنا گفت تا پایان سال 99 تنها 4 استان ایران بارش معمولی داشتند. او همچنین گفت دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان بین 80-85% کاهش نسبت به بارش متوسط داشتند و علاوه بر آنها استان کرمان نیز در معرض خطر خشکسالی است. تورج نوروزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز روز شنبه از نابودی حدود 100 هزار هکتار از گندمزارهای دیم این استان به دلیل خشکسالی و کمبود بارش در سال زرایی 99400 خبر داده بود. اواخر اسفند پارسال هم معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب هشدار داده بود که ایران به دلیل افت بارندگی در سال 99 در تابستان 1400 با مشکل کم آبی روبرو خواهد شد.
ممنونم امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. به مثل هر روز نگاهی داریم به بحران کرونا در ایران و آخرین اقدامات برای خرید واکسن. معاون سیاسی وزیر خارجه میگوید هیچ مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا وجود ندارد. نگاهی خواهیم داشت به آینده برجام و جلسه پیشروی کشورهای حاضر در آن.
جمهوری اسلامی نمیتونه منکر بشه که توافق سال 2015 با معماری آمریکا تدوین شد، با حضور آمریکا امضا شد.
و میپردازیم به قرارداد همکاری بین ایران و چین و انتقادهایی که به آن وارد شده است. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. آماری اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران که مورد تردید جدی منابع مستقل است نشان از افزایش شدید شمار بیماران مبتلا به کرونا و نیز افزایش مرگ و میرها دارد. به گفته مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، در برخی استان‌های ایران آمار مبتلایان به گونه کرونا شناسایی شده در بریتانیا بیشتر از مبتلایان به ویروس کرونا اولیه است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
سرغمی شدن شمار مرگ و میرها و نیز افزایش چشمگیر شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران حکایت از رسیدن روزهایی دارد که پیشتر کارشناسان در مورد آن هشدار داده بودند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که ایران قطعاً وارد موج چهارم شیوع کرونا شده و در هفته‌های آینده میزان ابتلا و مرگ و میر صعودی خواهد بود. به گفته مقامات وزارت بهداشت در حال حاضر استانهای البرز و ایلام وارد موج چهارم کرونا شده اند و استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و لرستان هم در آستانه ورود به این موجند. استانهای شمالی که تا پیش از تعطیلات نوروزی همواره به لحاظ شیوع کرونا در شمار استانهای قرمز و نارنجی بودند، در آستانه تعطیلات زمانی که قرار شد وزارت بهداشت رنگبندی جدید را اعلام کند، در زمره رنگبندی‌های زرد و آبی قرار گرفتند. زمان سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که تصمیم گرفته ایم رنگ بندی شادتری اعلام کنیم که زرد و آبی آن بیشتر باشد. این در حالی است که این رنگ بندی ها بر اساس فرمول ویژه و بنابر شمار مرگ و میرها و میزان بیماران بستری شده تعیین می شود. در این حال با وجود هشدارهای کارشناسان و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره افزایش آمار کرونا به دلیل سفرهای نوروزی، دولت حسن روحانی محدودیت های جدی برای کنترل تعددها در نظر نگرفت و بیشتر به توصیه و هشدار بسنده کرد. نتیجه آن هم افزایش سفرهای نوروزی مردم است که به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا نسبت به سال گذشته 100% افزایش داشته. موضوع وقتی نگران کننده تر می شود که از خسرو صادق نیت رئیس بیمارستان امام خمینی تهران می شنویم که در دو سه روز گذشته آمار مراجعه به بیمارستان به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و بیماران نیازمند به بستری و مراقبت‌های ویژه شمارشان بیشتر شده است. به گفته ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، در حال حاضر استانهای مجاور خوزستان به خاطر رفت و آمدها در اوج کرونا قرار گرفتند و روند صعودی بیماری در کهگیلویه و بوی رحمت و چهارمحال و بختیاری بسیار شدید است. حالا اما به جای در نظر گرفتن محدودیت‌های جدی برای مراسم بعدی که مربوط به ماه رمضان است، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که تصمیم گرفته شده که مراسم ماه رمضان با رعایت پروتکل‌ها در شهرهای آبی و زرد برگزار شود. اما به گفته او اولویت انجام مراسم در فضای باز است. او گفته که برای شب‌های احیا در شهرهای قرمز و نارنجی نیز قرار است تصمیم‌گیری شود. مشابه همین تصمیم گیری ها و عدم اعمال محدودیت در مراسم ماه محرم در چندین ماه پیش موجب شیوع ویروس کرونا، افزایش شمار مرگ و میرها و روند روبه رشد شمار بیماران مبتلا به کووید 19 شد. این در حالی است که همچنان وعده های مسئولان برای واکسن تولید داخل عملی نشده. چند روز پیش محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که میزان واکسن وارداتی هم نیاز واکسیناسیون مرحله اول کشوری برای اعضای کادر درمان و افراد آسیب پذیر را تامین نمی کند و تاکید کرد که ساخت واکسن کرونای داخلی در ماه‌های اول سال 1400 به نتیجه نخواهد رسید.
سپیده بهکام گزارش میداد، اما همزمان با اعلام افزایش آمار مبتلایان در کشور، وزارت بهداشت ایران از قرمز شدن وضعیت تهران، کرج و اصفهان در روزهای آینده خبر داد و ستاد کرونا هم اعلام کرد مبتلایانی که در نوروز به سفر رفتند جریمه میشوند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در خصوص نشست روز سه‌شنبه آینده کمیسیون مشترک برجام در وین و حضور آمریکایی‌ها در این شهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ مذاکره‌ای با آمریکا ندارد، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. این در حالی است که مقامات آمریکایی هم اعلام کردند که در حاشیه این مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن اسکاتلند، ابتدا از او درباره ادعای عباس عراقچی درباره عدم انجام گفتگو با آمریکا بر سر برجام پرسیدم.
جمهوری اسلامی نمیتونه منکر بشه که توافق سال 2015 با معماری آمریکا تدوین شد، با حضور آمریکا امضا شد و مطالبات اصلی جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌ها از آمریکاست و گفتگوهایی که در مورد نحوه رسیدن به توافق با روی کار آمدن آقای بایدن شروع شده با آمریکا صورت گرفته. به هر صورتی و بین 7 تا 9 فقره تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی وجود داشته، موانعی که وجود داشته برداشته شده، باز توسط آمریکا صورت گرفته به عنوان پیش هزینه به جمهوری اسلامی، من جمله اجازه برداشت پول‌های بلوکه شده ایران در کره و در عراق و امتیازات دیگری از این دست که به عنوان جلب حسن نظر جمهوری اسلامی صورت گرفته. چطور ممکنه جمهوری اسلامی که تمام این مطالبات از آمریکا داره منکر بشه که این طرف خواسته باز در نهایت آمریکا نیست؟ این صحبت‌ها در گذشته بوده، حالا صورت خواهد گرفت در دو مسیر فنی و سیاسی، از روز سه‌شنبه شکل رسمی پیدا می‌کنه و پیشبینی آقای صالحی معاون رئیس جمهور، معاون آقای روحانی این است که در طول 2 ماه آینده این مذاکرات به نتایج لمسی برسه، نتایج موضوعی برسه و این وعده است که آقای روحانی هم به مردم داده. تا پیش از دوره رئیس جمهوری من تحریم‌ها لغو میشن. این اطلاعات از کجا آمده؟ آقای عراقچی به نظر من یا شعور خودشون از مسائل به شوخی گرفتن یا درک مردم رو از واقعیت موضوع. واقعیت موضوع این است که چون آقای علی خامنه‌ای دستور داده با آمریکا مذاکره نکنید، باید این مذاکره رو مثل شتر سواری دولا دولا از 2 اتاق مجاور انجام بدن، در حالی که تیم‌های مذاکره کننده آمریکایی و متعلق به جمهوری اسلامی هستند و فقط این مذاکرات با یک واسطه در وین شکل عملی می‌گیرد.
آقای تغییزاده، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم گفته که واشنگتن درباره ارزیابی تحریم‌ها و لغو اونها راه سختی رو در پیش داره تا ایران بتونه از منافع برجام بهره مند بشه. چه موانعی از سمت آمریکایی‌ها برای برگشت به برجام وجود داره؟
برای شروع و حتی آغاز مذاکره با جمهوری اسلامی، دولت بایدن با موانعی روبروست که شما از قول آقای مالی ایراد کردید. یک، دولت بایدن قول داده به کشورهای منطقه‌ای من جمله اسرائیل و عربستان سعودی که در مذاکرات شکل ناظر و یا حضور داشته باشند، در حالی که روز سه‌شنبه هیچ کدام از این دو دولت در مذاکرات نخواهند بود. دولت آقای بایدن با مقاومت سخت کنگره آمریکا روبروست، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات که وارد شدن به برجام رو نمی‌پسندند و آمریکا رو می‌خوان که اگر وارد توافق تازه‌ای با جمهوری اسلامی میشه، این توافق را از تصویب قوه مقننه بگذرونه و این کار بعیده، چنان که دولت آقای اوباما هم در سال 2015 قادر به این کار و جلب موافقت قانونگذاران برای توافق با جمهوری اسلامی نشد و ناگزیر شد با کلک‌های پارلمانی به عنوان فیلیباستر پارلمان رو دور بزنه و این بار هم آقای بایدن با چنین مشکلی روبرو هست. به این علته که آقای بدون اینکه وارد جزئیات بشه، رابرت مالی اشاره میکنه به موانعی که سر راه هست. این موانع درسته، ولی بزرگترین مانع این است که جمهوری اسلامی در گذشته به به تعهدات خودش پایبند نبوده و به این علت این مذاکرات 20 سال از سال 2002 و توافق سعدآباد آغاز شده و تا حالا ادامه پیدا کرده و هنوز هم کشورهای منطقه‌ای نگران این هستند که جمهوری اسلامی با پنهانکاری همچنان به سمت بمب اتمی در حال حرکته.
رضا علی تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره آینده برجام و نقش ایالات متحده در آن توضیح میداد. اما نشست مجازی اعضای برجام در سطح معاونان وزرای خارجه اعضای برجام روز گذشته برگزار شد و قرار است نشست آتی در روز سه‌شنبه 17 فروردین برگزار شود. در این نشست آتی نماینده از دولت آمریکا نیز حضور خواهد داشت و گروه‌های کارشناسی برای مذاکره دعوت شده و اروپایی‌ها نیز مذاکرات جداگانه‌ای را با اعضای برجام و همچنین آمریکا انجام خواهند داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
امضای سند موسوم به همکاری‌های جامع 25 ساله جمهوری اسلامی و چین همچنان موضوع داغ روز در ایران است و بحث و گمانه‌زنی درباره آن ادامه دارد. در این ارتباط مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس، گفته است که چین به دولت اعتماد نداشت و بنابراین به سمت رهبر جمهوری اسلامی رفت و به این ترتیب سند 25 ساله از آنجا پی گرفته شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سند همکاری 25 ساله ایران و چین روز 7 فروردین توسط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وانگ یی وزیر خارجه چین در تهران امضا شد. هرچند که جزئیاتی در مورد این سند انتشار نیافت، اما آنطور که گفته شده چین در این سند متعهد شده است که طی 25 سال آینده 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند. در ادامه بحث و گفتگو پیرامون این سند، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته است که در راستای تحقق یافتن و نهایی شدن سند، چین به دولت روحانی اعتمادی نداشته، بنابراین به سمت رهبری رفته و قرارداد ایران و چین از آنجا شروع شده است. ابو فضل ابو ترابی عضو حقوقدان مجلس امروز شنبه گفت که معاهدات آینده با چین فرادولتی است. در این مورد دیدگاه علی صدرزاده کارشناس مسائل ایران را جویا شدم.
آقای خامنه‌ای به هیچ کدام از دولت‌هایی که از زمان رهبری ایشون سرکار آمده از نظر سیاست خارجی اعتماد 100% نداره و همیشه در سیاست خارجی سعی کرده که بخش‌هایی از سیاست خارجی رو خودش مستقیما به عهده بگیره. در اوضاع منطقه، در یمن، عراق، سوریه، لبنان، کسانی که سفیرهای جمهوری اسلامی هستند همشون وابسته به سپاه پاسدارانن و با نظر مستقیم خامنه‌ای انتخاب شدن. وزارت امور خارجه چیزی برای گفتن در این زمینه نداره. در زمینه روسیه هم همینطور هست. آقای خبرازی و آقای ولایتی مشاوران اصلی آقای خامنه‌ای تعیین میکنن که سیاست ایران با روسیه چگونه باشه. و در مورد چین هم که کشور مهمی است، آقای خامنه‌ای تعیین کرده که فعلا لاریجانی نمایندهش باشه و سیاست ایران رو در مورد چین تعیین کنه. بنابراین جنگی است بین آقای خامنه‌ای و دستگاه دیپلماسی ایران که از 20 سال قبل یا از زمان به وجود آمدن رهبری آقای خامنه‌ای وجود داشته. و اینکه مشاور آقای لاریجانی گفته که دولت چین اعتمادی به روحانی نداشته، از این نظر میشه گفت درست بوده، چون چینی ها هم دیدن آقای خامنه‌ای است که سیاست خارجی ایران رو در کشورهای مهمی شبیه چین و روسیه و اوضاع منطقه سوریه و عراق اینها رو تعیین میکنه.
به گفته ابوفضل ابوترابی در مورد سند 25 ساله جای نگرانی وجود ندارد و او دلیل محرمانه خواندن آن را ملاحظات چینی ها خواند. علی صدرزاده در این مورد میگوید
واقعا نمیشه تعیین کرد، چون ما نه این اصل تفاهم نامه بین ایران و چین رو منتشر کردن و ما نمیدونیم که در زمینه امنیتی و در زمینه اقتصادی چی کار میخوان بکنن، بلکه این تفاهم از نظر قانونی و مقررات چی جوری باید باشه وارد جزئیاتش نشدن هنوز، چون چین هم میدانه که جمهوری اسلامی هنوز اون انسجام لازم رو نداره برای تحقق همه این مسائلی که یا سیاست هایی که میخواد چین در ایران متحقق بکنه. یعنی تا زمانی که ایران در خودش انسجام درونی اقتصادی و سیاسی نداشته باشه، برای چین هم قابل اعتماد نیست برای پروژه های دراز مدت. این است که آقای ظریف هم صراحتاً اومده گفته ما تا زمانی که FATF یعنی مسئله مشکلات بانکی ایران با سیستم بانکی جهانی حل نشه، حتی چین و روسیه هم با ما همکاری نخواهند کرد. بنابراین این مشکلات باعث شده که چین هم فعلا وارد جزئیات نشه، ولی اون بخش راهبردی امنیتی رو هم اجازه نداره که منتشر بشه، چون همه مقامات ایرانی آمدن گفتن عدم انتشار این تفاهم نامه به دلیل درخواست چین بوده. یعنی در حقیقت چین بهشون اجازه نداده یا نخواسته که جزئیات امنیتی در حتی در سطح عمومی منتشر بشه. ولی اگر چین وارد این جریان امنیتی بشه، من فکر میکنم لااقل برای دنیای مجازی ایران در آینده خیلی خطرناک خواهد.
ابوفضل ابوترابی همچنین در مورد این سند و تنگاتنگ تر شدن روابط جمهوری اسلامی با چین، آن را دلیل استقلال حکومت ایران ارزیابی کرد. علی صدرزاده در مورد این گونه مزایای ادعایی برای جمهوری اسلامی میگوید:
یک مقدار سطح چانه‌زنی ایران رو در دعوایی که با آمریکا دارن ممکنه بالاتر ببره. یعنی به آمریکایی‌ها و غرب بگن که ما اونجوری 100% هم به شما وابسته نیستیم، اگر ما کنار نیایید قدرت بزرگی مثل چین پشت سر ماست. ولی اگر به خاطر داشته باشید، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این ارزیابی جمهوری اسلامی هم چندان صحیح نیست، چون چین هم همون نگرانی هایی در مورد ایران داره، به خصوص در برنامه اتمیش، که ما آمریکایی ها داریم. بنابراین این که تا چه حد ایران میتونه در مذاکراتی که در پیش داره با غرب و آمریکا را این تفاهم نامه رو به عنوان وسیله چانه زنی استفاده کنه، اون هم در موردش یه مقدار شک و تردید داره.
گمان زنی ها حاکی از آن است که جوهره سند 25 ساله صدور بیوقفه نفت ایران به چین در ازای سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری آن کشور در چهارچوب یک توافق اقتصادی و امنیتی در ایران است.
کیان معنوی نگاهی داشت به سند همکاری جامع میان ایران و چین بود که با انتقادات بسیاری روبروست.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اوکراین میگوید برای دور جدید مذاکره با ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی آماده می شود. همزمان سرپرست مذاکره کنندگان اوکراینی اعلام کرد رویکرد غیر سازنده تهران کیف و همپیمانانش را به اتخاذ موضع سختگیرانه تری وامی دارد، در شرایطی که اوکراین اصرار می کند تدابیر ایران برای جلوگیری از تکرار سوانح مشابه مشخص نیست. شرکت هوایی لوفتانزا اعلام کرد که شرایط امنیتی برای پرواز در حریم هوایی ایران مهیا شده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
کیف اعلام کرد وزیران خارجه اوکراین و کانادا برای دور جدید مذاکرات با ایران پیرامون مسائل مرتبط با پرواز 752 مواضع خود را هماهنگ کردند. بنا به بیانیه‌های دستگاه‌های دیپلماتیک دو کشور، طرفین بار دیگر تأکید کردند پاسخگویی ایران تحقیقات شفاف و پیگیری قضایی عاملان و آمران این سانحه در اولویت است. همچنین پنجشنبه آینده وزیران خارجه تمام 5 کشور متأثر، اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، طی کنفرانس ویدئویی گام‌های بعدی برای پاسخگو کردن ایران را بررسی می‌کنند. یفگنی یینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت: پس از این رایزنی‌ها از ایران برای دور سوم مذاکرات به کیف دعوت می‌شود و چنانچه شرایط مرتبط با ویروس کرونا اجازه دهد، این مذاکرات تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد.
буквально ближчим часом ми узгодимо всі наші подальші дії.
تا یک چند روز آینده تمام گام‌های بعدی را با همپیمانانمان بررسی می‌کنیم و احتمالاً تا پایان هفته می‌توانیم کنیم تاریخ دور بعدی مذاکرات با ایران را تعیین کنیم. قوانین بین المللی ایجاب می کند که از طریق مذاکره با ایران تمام مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را حل و فصل کنیم و ما این مذاکرات را راه اصلی خود می دانیم و معتقدیم هنوز به بن‌بست نخورده ایم. هرچند احتمال می دهم ادامه مذاکراتمان از موضع سختگیرانه تری باشد، زیرا متوجه شده ایم که برخلاف تأکید بر آمادگی برای تحقیقات شفاف و اجرای عدالت، رفتار مسئولین ایرانی با حرفشان یکی نیست. طی دور دوم مذاکرات در پاییز گذشته طرف ایرانی وعده های بسیار خوبی به ما داد و ما صبر کردیم این وعده ها عملی شود، اما نشد. بیش از آن، گزارش فنی نهایی متاسفانه ثابت کرد ایران در پی تحقیقات شفاف نیست. منتظریم دیپلمات‌های ایرانی طی دور بعدی مذاکرات به سوالات متعدد باقی مانده پاسخ دهند. آنها باید بدانند اجازه نخواهیم داد حقیقت لاپوشانی شود.
یوگنی ینین، مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین، میگوید کیف طی مذاکره با تهران و به موازات آن در شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، اصرار خواهد کرد تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ادامه یابد، زیرا به گفته ای وی از دید کیف و سایر کشورهای متاثر، گزارش فنی سازمان هواپیمایی کشوری ایران نه تنها فاقد توضیحات منطقی درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، بلکه مسائل موجود در تامین امنیت پرواز در ایران و تدابیری که ایران برای ممانعت از تکرار سوانح مشابه در نظر گرفته را به طور واضح شرح نمی دهد. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت هیچ ضمانتی مبنی بر امن بودن حریم هوایی ایران نگرفته ایم.
مهمترین
هدف مشخص کردن جزئیات سرنگونی پرواز 752 بود تا با حل شدن مسائلی که باعث این فاجعه شد، راه‌های جلوگیری از سوانح مشابه مشخص شود. متاسفانه با عدم تحلیل اشتباه بخش نظامی و انصراف از اصلاحات در این زمینه، احتمال وقوع سوانح مشابه در آینده از میان نرفته. اگر همان گونه که مسئولین ایرانی همواره پافشاری کردند هماهنگی‌ها در سطح عالی بود، یا هواپیمای اوکراینی عمدن مورد هدف قرار گرفته و یا تمام پروازها در آن شب با تهدید روبرو بودند، پس تا زمانی که ندانیم دقیقاً چه اتفاقی رخ داد، نمیتوانیم به پیشنهادهای ایران برای بهبود امنیت پرواز اعتماد کنیم. طبعاً تهدید تکرار چنین سانحه‌ای هنوز وجود دارد و تمام خطوط هوایی که قصد عبور و مرور از حریم هوایی ایران را دارند، باید از این تهدید آگاه باشند.
رئیس چرس اویتینی پروستر اسلامسکی ریپوبلیک ایران،
در حالی که اوکراین و کانادا به همراه سایر کشورهای متاثر نسبت به تهدیدهای پرواز به ایران هشدار می‌دهند، لوفتانزا که در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی پروازهای خود به ایران را قطع کرده بود، جمعه با تأکید بر این که امنیت پرواز برقرار شده اعلام کرد دو هفته دیگر پروازها به ایران را از سر می‌گیرد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی رات.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه انتشار گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، 267 اعدام طی سال 2020 میلادی در ایران، دومین کشور دنیا از نظر تعداد بالای اعدام‌ها و از معدود کشورهایی که مجرمان نوجوان را هم اعدام می‌کند. و در ادامه مجله دریچه این هفته، صدور احکام زندان برای چند تن از فعالین مدنی و بازداشت چند شهروند کرد در ایام نوروز. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران را منتشر کرد. گزارشی که 267 اعدام را طی سال 2020 میلادی مستند کرده. 267 نفری که گردنشان به طناب دار سپرده شد و جانشان گرفته شد. در شهرهای مختلف و به اتهام‌های از جمله قتل، محاربه و قاچاق مواد مخدر. اما فرقی نمی‌کند که اتهام آنان چه بوده، چرا که مدافعان حقوق بشر می‌گویند بیشتر این افراد در پی روند دادرسی ناعادلانه و بر مبنای اعتراف‌های تحت شکنجه به اعدام محکوم می‌شوند. به خصوص افرادی که در پی شرکت در اعتراض‌های سال‌های اخیر به اعدام محکوم شدند، افرادی از جمله مصطفی صالحی و نوید افکاری که اعدامشان موج گسترده‌ای از انتقادها را به دنبال داشت. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، می‌گوید
اکثر کسانی که در ایران در سال گذشته اعدام شدند، اتهامشون قتل بوده، یعنی که 79% همه اتهامشون قتل بوده، 10% مواد مخدر بوده. البته این را هم باید اضافه کنیم که از اونجایی که ما دادرسی عادلانه نداریم، نمیتونیم با اطمینان کامل بگیم که این اتهامات درست بوده. همونطوری که برای مثال در مورد نوید افکاری و مصطفی صالحی، دو نفر که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند، به اونها هم اتهام قتل زده بودند. ولی در مورد موارد دیگه، یعنی اون 209 نفر دیگری که به اتهام قتل اعدام شدن، ما نمیدونیم تا چه حد این اتهام صحت داره. البته سال گذشته سال خاصی بود، چون که میزان اعدام های به اصطلاح سیاسی بالاتر در تعداد کسانی که با اتهام ارتباط با گروه های مخالف بالاتر بود نسبت به سالهای گذشته، به خصوص در کردستان و بلوچستان. ولی مثل سالهای گذشته اکثر اعدام ها در ارتباط با قتل بود. ما یک مورد اعدام داشتیم برای نوشیدن مشروب الکلی که این هم کم سابقه بود. در چند دهه گذشته فردی به اسم مرتضی در مشهد اعدام شد، به خاطر برای چهارمین بار محکوم می شد. به حد رسیدگی کردیم به تفکیک جغرافیایی. کردستان بالاترین آمار اعدام های سرانه رو داشت نسبت به جمعیت. تعداد کسانی که اعدامات سیاسی اعدام شدند به نسبت کمتر از جرائم معمولی است، ولی خب اعدام یک امر سیاسی است در جمهوری اسلامی و هدفش ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
و نکته دیگری که در گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران قابل توجه است، اعدام 4 مجرم نوجوان است. 4 متهمی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. اما قوه قضاییه بدون توجه به تعهدات بین المللی ایران در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک، با آنان مانند بزرگسالان رفتار کرد و اعدامشان کرد. و ایران از معدود کشورهایی است که مجرمان نوجوان را اعدام می کند. محمود امیری مقدم:
اگه حتی برگردیم به 30 سال گذشته نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اعدام بیش از 70% همه کودک مجرمان رو داشته. یعنی که تمام جهان 30% رو داشتن، جمهوری اسلامی به تنهایی 70%. کشورهای دیگری که در این 10 سال گذشته کودک مجرمان رو اعدام می‌کردن علاوه بر جمهوری اسلامی، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و سودان بوده. عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که اعدام کودک مجرمان را لغو خواهد کرد و در حال حاضر میشه گفت که ایران شاید یکی از آخرین کشورهایی است که همچنان به اعدام کودک مجرمان پاسداری میکنه و متاسفانه کودک مجرمان بیشتری در خطر اعدام هستند، مثل علی ارجنگی که در موردش ما نوشته نشدن.
شاید تنها نکته مثبت گزارش سازمان حقوق بشر ایران افزایش تعداد پرونده هایی باشد که در سال 2020 میلادی به بخشش ختم شد. سازمان حقوق بشر ایران می گوید این میزان با افزایش حدوداً 2 برابری در سال گذشته به 622 مورد رسید. خانواده هایی که ترجیح دادند به جای گرفتن جان دیگری او را ببخشند تا این چرخه انتقام و خشونت متوقف شود. با این حال طی 3 ماهی که از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد دست کم 68 تن در ایران اعدام شدند و اجرای این مجازات تا روزهای پایانی سال 99 هم ادامه پیدا کرد تا جان متهمانی را در آستانه نوروز بگیرد و خانواده‌هایشان را عزادار کند. و با وجود اینکه طی سالهای اخیر شمار بالای اعدامها در ایران همواره در صدر انتقادهای جهانی از عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر بوده، شمار اعدامها در ایران همچنان بالاست. مجازاتی که نقض حق حیات است و ایران همچنان دومین کشور پرشمار اعدام در دنیا. محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران:
ما می‌دونیم که از اونجایی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی شفافیت وجود نداره، اونها فقط مواردی رو اعلام میکنن که خودشون میخوان و تجربه تقریبا 15 سال گذشته نشون داده که به طور متوسط 30-40% اعدام ها اعلام میشه و بقیه اعدام ها رو ما از طرق مختلف، از طریق منابعی که داریم در درون زندان ها، در میان خانواده ها، وکلا و حتی سیستم قضایی به طور غیر رسمی به ما میرسه و ما فقط مواردی که توسط 2 منبع مستقل تایید شدند رو شامل میکنیم. به همین دلیل این آمار 267 نفر در واقع حد اول آمار اعدام در سال 2020.
صدور احکام زندان برای منتقدان، معترضان و فعالان مدنی در ایران ادامه دارد، حتی در داخل زندان. علیرضا فرشی، فعال مدنی زندانی، در پرونده ای جدید به تحمل 4 سال و 2 ماه حبس دیگر محکوم شد. این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برای او صادر شد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، از تیر ماه 99 محکومیت 2 سال حبس خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند. علیرضا فرشی اهل مرند است و فعال حقوق اقلیت‌ها و آموزش به زبان مادری. شاهین هلالی خیابی، مدیر وبسایت حقوق بشری احراز که خبرهای مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و غربی را منتشر می‌کند، درباره علیرضا فرشی می‌گوید:
تقریبا تمام فعالیت‌هایی که می‌کردند در حوزه زبان مادری بود. ایشان قبلا در روز جهانی زبان مادری به همراه 3 نفر از فعالان زبان مادری در تهران دستگیر شدند و هر کدام به 8 سال حبس و 8 سال تبعید محکوم شدند که در دادگاه تجدید نظر این حکم 2 سال شد. و همچنین علیرضا فرشی تاریخ‌هایی که در زبان مادری می‌کردند، تهیه کتاب‌های به زبان ترکی و توزیع کتاب‌های ترکی در روستاها بود برای جوانان یا نوجوانان، اینا را توزیع می‌کردند. در واقع حکمی که علیرضا فرشی این 4 سال و 2 ماه حکمشون هست، در واقع توزیع کتاب‌های ترکی در روستاهای آذربایجان بود که علیرضا فرشی در زندان با توجه به این توزیع کتاب‌ها و تبلیغ علیه نظام به این حکم فرمایشی که در واقع حق دسترسی به وکیل را نداشتند، توسط قاضی ایمانی افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به 50 ماه حبس تعزیری محکوم شده.
همزمان دو شهروند کرد هم جمعاً به 28 سال زندان محکوم شدند. حسین کمانگر در دادگاه انقلاب سنندج به 15 سال زندان محکوم شد به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه پژاک و آمانج کاروانچی هم در دادگاه انقلاب ارومیه به 13 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی متهمان سیاسی در ایران را ناعادلانه می دانند و مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و استانداردهای بین المللی. موج بازداشت شهروندان و فعالان مدنی کرد هم که از دی ماه گذشته آغاز شد همچنان ادامه دارد. حتی در ایام نوروز. هفته پیش مأمورین امنیتی 4 شهروند ساکن بانه به نامهای پرویز قادری، هاجرین قادری، ریبار قادری و بهروز قادری را بازداشت کردند. این افراد در پی برگزاری مراسم نوروز در روستای یعقوب آباد از توابع شهرستان بانه بازداشت شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان در اسفند ماه 99 دست کم 14 شهروند کرد دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شدند که بازداشت 7 تن از این افراد برای اجرای احکام زندان آنان صورت گرفت. از حدود 100 شهروند و فعال کردی هم که در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند 10 تن از آنان هنوز زندانی‌اند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از آخرین خبرها در این باره می گوید.
در ارتباط با آخرین وضعیت فعالین کرد که به صورت گسترده توسط نیروهای امنیتی در ماه‌های اخیر بازداشت شده بودند، طبق آخرین اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان تا این لحظه حدود 55 نفر از این افراد بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شدند. اما هنوز دست کم 32 نفر دیگه از این افراد در بازداشتگاه‌های اداری اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان نگهداری میشن. بعضی از این افراد بازداشت شده متهم به همکاری با احزاب سیاسی کرد شدن. همچنین بر اساس اطلاعات گردآوری شده از طرف شبکه حقوق بشر کردستان، در اسفند ماه گذشته دست کم 14 شهروند و فعال کرد در 7 شهر از جمله پیرانشهر، ارومیه، جوانرود بازداشت شدند. 2 نفر از این افراد در روزهای گذشته با قید وثیقه فعلا آزاد شدند. همزمان با این بازداشت‌ها بیش از 30 فعال مدنی، مذهبی، فرهنگی و ادبی کرد هم توسط نهادهای امنیتی احضار شدند و هر کدوم از این افراد به مدت چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند.
و چند خبر دیگر. آیدین مرادخانی، پژوهشگر ساکن ارومیه، 5 فروردین ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. بازداشت امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار ساکن بوشهر که 2 روز مانده به عید نوروز صورت گرفت، برای اجرای حکم او بوده. این خبرنگار به 21 ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شده به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این پرونده با شکایت استانداری بوشهر برای او گشوده شده به دلیل انتقادهایش. از بازداشت محمد ایران نژاد، شهروند ساکن تهران، 1.5 ماه می‌گذرد و او همچنان به دلیلی نامعلوم و در وضعیتی بلا تکلیف زندانی است. جیلا کرمزاده مکوندی، فعال مدنی، برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های جیلا کرمزاده مکوندی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و مسالمت‌آمیز بوده است. سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی، 3 تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست که از زمستان سال 96 در زندان به سر می‌برند، برای چند روزی به مرخصی اعزام شدند. این 3 فعال محیط زیست به اتهام همکاری با دولت آمریکا هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند و نیمی از این محکومیت همچنان باقی مانده است. و رها احمدی فعال مدنی در تهران هم که از آذر ماه 98 محکومیتش را در زندان زنان شهر ری یا همان قرچک سپری می‌کرد به مرخصی متصل به آزادی اعزام شد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.